بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله مسئله اعتکاف با آبرومندی کامل به اتمام رسید. مسئله اعتکاف دو اثر بسیار مهم داره. یک اثرش در دنیای امروز که این همه عوامل فساد فراهم شده، این اعتکاف یه پناهگاهی است. 750,000 نفر در چندین هزار مجلس مسجد برن معتکف بشوند و با خدا راز و نیاز کنند و یک زندگانی سروزه به تمام معنا معنوی داشته باشند، به یقین اونها رو می سازه، می تواند مانع و حائلی در مقابل این مفاسد دنیای امروز باشه. این واقعا فرصتی است بسیار مغتنم که بعد از انقلاب اسلامی احیا شد و سال به سالم دامنش بیشتر است و داوطلبانی دارد که تازه محلی برای پذیرش اونها پیدا نمیشه. فایده دومش همین است که نشان میدهد اسلام چه برنامه های تربیتی مهمی داره. در هیچ مذهبی چنین برنامه های تربیتی مهم، از نماز جماعت گرفته تا نماز جمعه تا حج تا اعتکاف تا زیارت قبور ائمه معصومین، همه اینها برنامه های تربیتی فوق‌العاده است. تا این مجالس قرائت قرآن، مجالس دعا، همه اینها برنامه های تربیتیه و نشان میدهد از 1400 سال پیش اسلام امروز رو هم میدیده و برنامه های تربیتی فراوانی اگر استفاده ازش بشود در اختیار قرار داده. به هر حال ما از برنامه اعتکاف بسیار خوشحال و خوشوقتیم و فواید متعددی برای اون میبینیم و به همین دلیل همیشه مدافع این برنامه بوده ایم و خواهیم بود. و اما مسئله 48 که موضوع بحث ماست و یک کمی صحبت کردیم، ناتمام بود، برگردیم به عقب. مسئله 48 رو بخوانم: یجوز و ایقاع الجعاله علل اتجار به مالین. ما میخواهیم مضاربه رو در لباس جعاله در بیاریم. چه دلیل داره که مضاربه رو در لباس جعاله دراریم؟ برای راحت شدن از قید و بندهای مضاربه. مضاربه شرایط سنگین داره اما جعاله نداره. اگر بتونیم حقیقت مضاربه رو در لباس جعاله پیاد کنیم، از اون شرایط راهایی پیدا میکنیم. یجوز ایقاع الجعاله علی اتجار بمالن و جعل الجعله حصتن من الربح. به جای بگه فلان پول نقد میدم، میگه اگر سودی کرد 50% مال تو. و ان یقول، صیغه‌اش رو هم امام رحمت الله علیه بیان کرده، به ان یقول ان تجرت به هذا المال، در جعاله در واقع قراردادی با کسی بسته نمیشه. میگه اگر ان تجرت به هذا المال و حصل لك ربحون فلک نصفه او ثلثه فیکون جعالتن. این واقعا صیغه صیغه جعاله است. تفید فائدت المضاربه، آثار مضاربه را خواهد داشت. لکن فایدش اینه، لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی المضاربه، شرایط خاص مضاربه در این جعاله ای که نتیجهش مضاربه است نخواهد بود. یه دو نمونهشو میگن. فلا یعتبر کون و رأس المال من النقود، غالبا شرط کردن مضاربه با نقود باید باشه، که امام رحمت الله علیه یه خود قدم این طرف گذاشتن، گفتن با این اوراق مالیه و اسکناس هم میشه، ولو این نقده نیست، طلا و نقره نیست، درهم و دینار نیست، مانعی نداره. البته ما این شرط قبول نکردیم، گفتیم همه چیز میتواند سرمایه مضاربه باشه. بل یجوز ان یکون عروزن، میشود نه یه متاع باشه، این ده تون گندم رو بگیر، این نمیدونم 50 قطعه فرش رو بگیر، سرمایه کن، با اون تجارت کن، سودش نیمی لک و نیمی لی. جایز است عروض باشه. او دینن، من طلبی از فلان کس دارم، 10 میلیون، برو اینو بگیر و این مضاربه کن. الان صیغه مضاربه رو بر این 10 میلیون طلب میخوانه، بر دین صیغه میخوانه. او منفعتن، من یک رقباتی دارم که اینا مال اجاره خوبی داره، مال الاجاره این رو سرمایه قرار بده و با آن مضاربه کن. مضاربه یعنی تجارت کن، نگی جاله. و به صورت صیغه هم به صورت صیغه جاله بخوانی. خب عنوان مسئله معلوم شد. یه توضیح کمی رو عنوان مسئله بگم. منظور این نیست که کلاه بازی باشه، واقعا صیغه صیغه جعاله خونده میشه، ولی محتوا محتوای مضاربه است. همه قیود، هر قیدی که در مضاربه باشه در جعاله نباشه اون قید برداشته میشه، هر چه باشه. صحبت این است که واقعا صیغه صیغه جعاله خونده میشه. ببینید جعاله گاهی یک مبلغ معینی وعده داده میشه که آقا اگر کسی این گم شده منو پیدا کنه، اگر چنین چنان بکنه، من فلان مبلغ بهش میگم. این تعهد به مبلغه، اما در جعاله به معنای مضاربه تعهد مبلغی نیست. میگه اگر سودی پیدا شد من نصف بهت میگم. در اولیه مبلغ نقدی براش معین میکنه، اگر این جعاله انجام شد. در دومی مبلغ نقد معین نمیکنه، میگه اگر سودی حاصل شد برای تو خواهم داد. این عنوان مسئله. در اینجا اجازه بدید اجازه بدید. در اینجا سه تا اشکال به این برنامه شده. یکی از اشکالات رو مرحوم سیدون الاستاد آقای خویی در موسوعه داره و یک اشکال هم مرحوم سیدون الاستاد آقای حکیم داره در مستمسک. یه اشکال سومی هم از لابلای بعضی عبارات شاد استفاده میشه. من سه اشکال دونه دونه عرض میکنم و از نظر ما هر سه جواب داره. یعنی وقتی اشکالات جواب دادیم دیگه این مسئله درست میشه، همونطور که امام فرموده صحیح میشه. اجازه بدید من اشکالاتو بگم، خیلی از این مسائل حل میشه. اما اشکال اول، مرحوم آقای خویی در جلد 31 از موسوعشون صفحه 162 عبارتی داره، میفرماید انه لیس للانسان ان یملک غیره ما لا یملکه هو بالفعل. لیس للانسان، انسان نمیتوانه تملیک کنه چیزی که مالک نیست. از حالا تملیک بکنه چیزی که اگر سودی بود تملیکت کردم، این معنی نداره، انسان باید مالک باشه تا تملیک کنی. بعد با فاصله میفرماید خب در مضاربه هم همین است، در مضاربه هم همین است، در مساقات هم همینه، تملیک ما لا یملکه. مگر در مضاربه الان مالکه؟ نه. در مضاربه مگر چیزی عائد شده از زراعت؟ نه. در مساقات از باغ چیزی مگر حاصل شده؟ نه. در این حال تملیک میکنه. ایشون میگه اونا دلیل داره، ما بر خلاف قاعده به واسطه دلیل خاص اونا پذیرفتیم و انما خرجنا فی المضاربت والمضارعت والمساقات والتزمنا بصحتها. این ستا رو ما ملتزم به صحتش شدیم، مضاربه، مضارعه، مساقات. بله. و انما خرجنا عن القاعده فی عن القاعده هم داره میگن و انما خرجنا عن القاعده فی المضاربه والمضارعه والمساقات والتزمنا بصحتها للدلیل الخاص. دلیل داریم، روایات داریم. اما در جعاله همچین دلیلی نداریم. در جعاله باید تملیک کنه چیزی را که الان هست، چیزی که الان نیست در جعاله نمیشه تملیک کرد. و حیث انه مفقود فی المقام، چون مفقود است دلیل خاص فی المقام یعنی در جعاله، از لم یقم دلیل علی الصحه، از لم یقم دلیل علی الصحه فی الجعاله الفاقدت لشرائط المضاربه. جعاله‌ای که فاقد شرایط مضاربه است تملیک میکنه ما لا یملک، و دلیل بر صحت در اینجا قائم نشده. فلا یمکن قولو به صحتها. پس ما چنین جعاله ای رو نمیتونیم، تملیک میکنه مالا یملک رو. بله، این اشکال اول که ایشون فرمود. ولی ما عرض میکنیم در مقابل بیانی که ایشون فرمودن که گفتیم این عقود ثلاثه بر خلاف قاعده نیست که بگیم دلیل تعبدی خاص داره، اینا هیچ مانعی درش نیست. چرا؟ تملیک فعلی درش نیست. نمیگه تملیک کردم اون سودی که هنوز معلوم نیست، تعهد میکنه که اگر سودی بود نصفش مال تو تملیک میکنم به تو. تملیک فعلی نسبت به سود مشکوک نیست، تعهد به تملیک در بعده. بنابراین اشکالیشون و عقیده ما وارد نیست، تملیک فعلی نیست برای چیزی که لایملک، و بلکه یه تعهدی است به سودی که به تملیکی در آینده از حالا تعهد میکنه. و لذا گفتیم که اینها عقود عقلائیه، در میان عقلا هم مضاربه است، هم مضاربه است، هم مساقاته. قبل از اسلام هم بوده اینا، عقلا اینا رو صحیح میدونن، اینا رو درست نمیدونن، اشکال نمیکنن. تملیک ما لایملک نیست. بنابراین شما علل قاعده بپذیرید این سه معامله رو، جعاله را ملحق میکنیم. جعاله هم که بوی مضاربه میده اونم ملحق میشه. چرا؟ چون تملیک فعلی نیست، بلکه تعهد. تکرار میکنم، تملیک فعلی نیست، تعهد به تملیکی در آینده است، ولی تعهد حالا است. خب در جعاله هم همین بنا باشه، بنابراین علل قاعده میشه، هر چهار تا میشه علل قاعده و این اشکال وارد نیست. هذا اولا یه جواب. جواب دوم، اگر تملیک مالا یملک غیر معقوله، چطور شارع غیر معقول رو اجازه میده؟ شما میگی دلیل داریم، از یه طرف میگی تملیک مالا یملک معقول نیست. ها اگر معقول نیست، شارع چطور در اون سه تا اجازه داده؟ ایشون میگه معقول نیست، من میگم رو مبنای شما که میگید معقول نیست، نمیشود با اجازه شارع نامعقول معقول بشه. دو تا اشکال داریم. اشکال این است که این تملیک نیست، تعهده و این معقوله. سیره عقلا هم من قدیم الایام بر این سه تا جاری شده، چهارمی هم مثل اون میشه، فرقی نمیکنه. اشکال دوم ما این است که فرضاً گفت این نامعقول، شارع با دلیل تعبدی نامعقول و معقول میکنه، که نمیشه نامعقول و معقول بکنن. نامعقول قابل اجازه دادن نیست. بنابراین دو تا ایراد از نظر ما بر فرمایش ایشون وارده، با تمام احترامی که برای ایشون قائل هستیم. نه قیاس، میگن قیاسه، ما نمیتونیم قیاسیت کنیم، قیاسه. و اما اشکال دوم که مرحوم آقای حکیم دارن، ایشون هم از این راه وارد میشه که میگه مضاربه مخالف قاعده است، مضاربه مخالف قاعده است، مضارعه هم لابد میگه، مساقات هم لابد. چرا مخالف قاعده است؟ برای این که قاعده میگه سود باید دنبال مال باشه. یه اشکال دیگریه، سود باید دنبال مال باشه، برای چی بدیم به عامل؟ خلاف قاعده است. سود باغ مال مالک باغه، چرا بدیم به اون باغبان؟ سود زراعت مال مالک زراعته، چرا بدیم به زاره؟ ایشون میگه سود تابع مالی. حالا شارع مقدس در این سه مورد استثناء کرده، تابعیت و مقداری حذف کرده، گفت نه به عامل هم میشه داد، به زارع هم میشه داد، به باغبان هم میشه داد، اما درباره جعالت دلیل نداریم که اون تابعیت حذف شده باشه. پس اشکال ایشان این شد که سود همیشه تابع مالی، قاعده است. این قاعده رو استثناء زدیم در اون سه مورد که دلیل خاص داره، اما در این مورد چهارم دلیل خاصی نداریم که جعاله که بوی مضاربه بده اون سود تابع مال نباشه. نه سود تابع ماله، نمیتون یه سهمی بده عامل قرار بده. اینم اشکال مرحوم آقای حکیم رحمت و رضوان خدا بر او باد. ما جواب میدیم، جواب ما و عرض ما این است، سود همیشه تابع مال نیست. این قاعده رو که میگید ما قبول نداریم. اگر سود خود به خود بیاد تابع مال، این قبول داریم. یعنی یه زمینی هست، باران میباره، درختها پرورش پیدا میکنن، میوه میدن، باغبان هم نداره، سود تابع مال، قبول داریم. دوم هم این که خود مالک روش کار کرده باشه، آبیاری کنه، باغبانی بکنه، اینجا هم سود تابع ماله. اما اگر سود به کمک کسی حاصل بشه، این سود تابع ماله، درست نیست؟ سود به کمک دیگری حاصل شده، به کمک عامل، به کمک زارع، به کمک باغبان. پس این قاعده به صورت کلی ما قبولش نمی کنیم، سود همیشه تابع مال باشه. در دو صورت تابعه، یکی خود به خود حاصل بشه سود، یکی خود مالک فعالیت کنه، اینا قبول داریم. اما اگر کسی کمک بکنه سود تابع مال نی، اونم سهم داره، اون در به وجود آوردن سود دخالت داشته، سهم داره. ما نحنفی هم که باب جعالت همینه، جناب آقای عامل جعاله زحمت میکشه، تجارت رو میکنه، سودی در میاد، چرا تابع مال باشه همش؟ نخیر، سهمش میخوان قرار بدن برای این شخص عامل. اینم اشکال دوم و جوابش انشاءالله روشن شد. بله. و اما اشکال سوم، ادله نهی از قرره، نهن نبی عن القرر، آدرس مستمسک جلد 12 مستمسک و صفحه 445، جلد 12 445، عبارتشم نخوندم. ان المضاربه مخالفه لقاعده کون الرب لصاحب الاصل التي هي مقتضى المعامله ولكن بني عليها للدليل الخاص و هذا الدلیل لم یکن فی الجعاله و علیه فلا تصح فی المقام. این هم عبارتشون در مستمسک جلد 12. خب رفتیم اشکال سوم. خوب دقت کنید، اشکال سوم کردن که قاعده نهی از غرر شامل میشه. میگه این معاملتون غرریه، شما میگید برو با این مال تجارت، این تجارت نمیگه برو، اگر تجارت با این مال بکنی و سودی حاصل بشه 50% مال تو. اصلا سود حاصل میشه یا نه معلوم نیست. اگر سود حاصل شد 50% چقدره؟ 10,000 تومنه؟ 100,000 تومنه؟ 1,000,000؟ معلوم نیست. بنابراین فیه جهلون فی جهل، مجهولاتی داره و این قراره. بنابراین منتها ما در جعاله گفتیم شارع اجازه داده، در مضاربه اجازه داده، در مساقات اجازه داده، در این جعاله دلیل نداریم. پس چی شد؟ جعاله باطل شد، جعالهی که بوی مضاربه میده. چرا؟ چون فیه الجهل والقرر فلا یجوز. بسیار حالا اجازه بدید ما این رو هم جواب عرض میکنیم. ببینید قراری که شارع نهی ازش کرده به معنی کار غیر عقلاییه. گاهی تعبیر میکنیم الامر صفحی غیر العقلائی، کاری که عقلائی نباشه. بگه آقا من این کیسه سربسته هرچی توشه به تو فروختم اینقدر، این عقلانه نیست، آقا تو این کیسه چیه؟ قراره. یا این خانه رو فروختم به مبلغی که فردا تعیین میکنیم. آقا فردا تعیین میکنی؟ چقدر تعیین میکنی؟ 100,000,000؟ 200,000,000؟ 500,000,000؟ معلوم نیست آخه، این عقلایی نیست، صفحیه. قرار اون چیزیست که جنبه عقلایی نداره. ما نحن فی عقلاییه، مضاربه عقلاییه، مزارعه عقلاییه، مساقات عقلاییه. جعاله هم که بوی مضاربه بده اونم عقلاییه. میگه این تجرت و هاذ المال و کان فیه ربحون فلکن سو، این عقلاییه. کجاش غیر عقلاییه؟ هر جهلی رو نمیشود گفت قرار. قرار به معنی مطلق الجهل نیست، بلکه قرار جهل غیر عقلایی، جهل سفهی. این برای همه جا به درد میخوره. آره معمولا هم منجر به نزاع میشه، قرارها معمولا منجر به نزاع میشه. میگه آقا من اینو به تو فروختم به قیمتی که دیگران خریدن، بعد دعوا میشه. من خیال میکردم اینقدر، اون میگه من خیال میکردم اینقدر. این یه رقم خیال میکنه، اون یه رقم خیال میکنه، یخه همدیگر میچسبن و سر کله هم میزنن. گفت اهل یکی از شهرها اسم نمیبرم، گفت یخمو نگیر، اون دور بیست، من هم دور میستم، هرچی خواسته بگو من هرچی خواسته، یخم بگیره پاره میشه. در هر حال چه کار داریم میکنیم در واقع کجا گفت در حال. و اما خب تعسلم این جمعی زالک، تعسلم این جمعی زالک، این که این چیزی که امام ذکر کرده ان در متن تحریر ما موافقیم و ما اون رو قبول میکنیم، ما قبول میکنیم اون رو و میگیم اشکال نداره. ضمناً این نکته رو داشته باشید که مرحوم صاحب عروه همین رو در مسئله سامنه از مسائل متفرقه بیان کرده. با اضافه ای. مسائل متفرقه داره که چند تاست؟ سابقا گفتم 20 تاست. المسائل الشیرین، این هشتمشه. اضافه ای داره، من میخوام اضافهش هم بگم، شرعی درباره اضافه ایشون هم بگم و این مسئله 48 و پروندهش رو ببندیم. میخوام بگم دیگه، همونو اضافه رو میخوام بگم. مرحوم صاحب عروه زید این مسئله قبول میکنه، یعنی همونطور که امام قبول کردن ایشون قبول داره، میگه و کذا فی المزاربه، زیدش میگه و کذا فی المزاربه المشروطه فی ضمن عقد. از جاله اومدیم بیرون ها، رفتیم مزاربه ای که به صورت شرط ضمن العقد در میاد، خانه رو فروخته، در ضمن فروختن خانه شرط مزاربه هم کرده، شرط ضمن العقد، کاری دیگه به جاله نداریم ها. و کذا فی المزاربه المشروطه فی ضمن عقد به نحو شرط نتیجه، باید به صورت شرط نتیجه باشه. چه رقم؟ عرض خواهم کرد. فیجوزو ما کون رأس المال من غیر نقدین، فیجوزو ما کون رأس المال من غیر نقدین. یعنی چه؟ یعنی شرایط مزاربه در این مزاربه شرط ضمن العقد نیست. در مزاربه نقدین شرط بود، این مزاربه که به صورت شرط ضمن العقد است نیست. منتها به صورت شرط نتیجه، نه شرط فعل. یه خورده چون این پیچیدگی داره اجازه بدید من فردا تازه نفس باشید شرحش انشاءالله براتون بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.